سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رادیو باغ هست، با اپیزود 12 همراه شما هستیم. قرار هست که بحث بسیار جذابی رو داشته باشیم در مورد مسئله سجس. میهمان این اپیزود سرکار خانم یوسفی هستند و قرار هست که یک مباحثه و صحبت جذابی رو در مورد مسئله سجس با هم دیگه داشته باشیم. خب همونطور که میدونید ما رو میتونید روی تلگرام با آدرس رادیو آندرلاین باغ و یا از طریق وبسایت باغ ریاضی.org پیدا بکنید. خب من دیگه صحبت رو کوتاه میکنم و میریم سراغ بحث اصلیمون. مرسی از شما. تصور کن داری درباره یکی از ساده ترین سوالهای ممکن فکر میکنی. 3 جرم توی فضا تحت گرانش، خب اینها چطور دوره هم میچرخن؟ همین سوال به ظاهر ساده تبدیل میشه به یکی از سرسخت‌ترین دردسرهای تاریخ فیزیک، حالا هم برای نیوتن اینطور بوده، هم برای لاپلاس و هم برای فیزیکدان‌های امروزی. خب حالا میخوایم به خانم یوسفی زحمت بدیم و بریم سراغ اصل ماجرا. میخوایم ببینیم چرا اصلاً این مسئله 3 جرم برای ما یک مسئله است. اصلا چه فرقی با 2 جرم داره این مسئله و بنابراین میشه برامون توضیح بدید که این داستان از کجا اصلاً شروع میشه؟
بله حتما. نکنید اول باید بپذیریم که اگه ما اصلا فعلا 3 جسم رو بذاریم کنار، مسئله 2 جسم رو در نظر بگیریم، این مسئله خودش یکی از تمیزترین چیزایی بود که فیزیکدارا میشناسن. 2 جرم رو در نظر بگیرید، مثلا زمین و ماه، اینا یکدیگر رو با یه نیروی گرانش جذب میکنن و یه مرکز جرم مشترک دارن و حرکتشون دقیقاً با قوانین نیوتن قابل پیش بینیه. این سطح از تمیزی و قابل پیش بینی بوده انقدر زیباست که نیوتن با دقت خیلی زیادی تونست مدارها رو پیش بینی کنه، مدار سیارات. اما همین که جسم 3 وارد ماجرا میشه، این تقارن سادگی کاملا از بین میره. اینجا هر جسم همزمان 2 منبع گرانشی داره. هر حرکت کوچیک تو یکی روی 2 دیگه تأثیر میذاره، تعادلا ناپایدار میشن و معادلات دیگه به سادگی مسئله 2 جسم با یه روش بسته و ریاضی قابل حل نیستن و دقیقا مسئله 3 جسم تبدیل به یه آشوب شد برای فیزیک، مسئله فیزیک.
آها درسته. پس این تفاوتش حالا بود بین 2 جسم و 3 جسم. حالا این صحبت آشوب رو هم که ما میکنیم، حداقل خود من خیلی سریع ذهنم میره سمت اون اثر پروانه‌ای معروف که میگن مثلا یک پروانه اگر در امریکا بال بزنه ممکنه این باعث یک طوفانی در برزیل بشه. میخوایم ببینیم آیا این همون اثر پروانه‌ایه یا اینها به هم مرتبطن یا خیر؟
بله کاملا مرتبطن. در واقع مسئله 3 جسم دقیقا میتونه یکی از نمونه های بارز اثر پروانه ای باشه. شما تصور کن 3 جسم داری، خب فقط موقعیت یکی از جرما رو به اندازه 1 میلیمتر جابجا میکنی یا سرعت حرکت یکیشون رو در حد 1000% تغییر بدی. این تغییرات خیلی کوچیک به نظر میرسن، ولی وقتی وارد اون سیستم چرخون و تکرار شونده میشن، مثل همون بال زدن پروانه است که یه جایی یه پروانه بالی میزنه میگن بی اثره، ولی یه جای دیگه طوفان میشه. از بیرون بی اهمیته، ولی وقتی که از نزدیک نگاه میکنی این تغییر ریز شروع بزرگ شدن میکنه، بزرگ شدن میکنه تا جایی که مسیر کل مدارها رو از هم میپاشه، اصلا دیگه قابل پیش بینی نیست و 3 جرم وارد آینده میشن که اون مسئله 2 جسم بود کاملا قابل پیش بینی بود، دیگه قابل پیش بینی نیست و کاملا متفاوت میشه. این همون چیزیه که فیزیکدانا بهش میگن حساسیت به شرایط اولیه. یعنی شرایط اولیه اگه 0.01% خیلی کوچیک تغییر کنن، میتونه مسیر کلی اون روند سیستم رو تغییر بده. این سیستم کاملا قانونمنده و نمیتونیم بگیم تصادفی، اما همون شرایط اولیه که تغییر میکنه همه چیز تغییر میکنه. به همین خاطره که مسئله 3 جسم برای فیزیک تبدیل شد به یه جور اثر پروانه‌ای، مثلا در نظر گرفتنش یه جایی بود که فهمیدن جهان همیشه هم قابل پیش بینی دقیق نیست، همونجوری که معادلات نیوتن میتونن پیش بینی کنن، چون گاهی تغییر کوچیک خودش مثل یه موج تقویتیه و میتونه کل آینده سیستم رو تغییر بده.
خب پس به این اثر پروانه‌ای هم کاملا مرتبط بود. حالا من سوالی که برام اینجا ایجاد میشه، میخوایم ببینیم که این مسئله 3 جسم واقعا برای همیشه غیر قابل حله یا اینکه امیدوار باشیم که شاید بتونیم یه روز حلش بکنیم این مسئله رو.
ببین سوال جالبی پرسیدی. بله نمیتونم دقیق بگم که آره یا نه. جوابش در واقع اینه که هم آره هم نه. همزمان. از یه طرف میگیم نه، غیر قابل حله، نمیتونیم حل کنیم، چون که ریاضیدان ها ثابت کردن که هیچ فرمول کلی و بسته ای وجود نداره. مثلا بگن که از این فرمول خاص ما میتونیم مسئله سه جسمو حل کنیم. ولی اینجا یه چیزی رو نباید نادیده بگیریم. نمیتونیم بگیم غیر قابل حلم هست کامل، چون در عمل ما میتونیم یه سری کارا رو باهاش انجام بدیم. با کامپیوترها میتونیم حرکت ها رو خیلی دقیق شبیه سازی کنیم برای حالت های خاص. یه راه حلای تقریبی و عددی مثلا در نظر بگیریم، به دست بیاریم. رفتار بلند مدت سیستم رو میتونیم تحلیل کنیم، بفهمیم پایداره یا نه، و توی بازه‌های زمانی مشخص آینده سیستم رو با دیگه دقت بالایی پیش بینی کنیم. یعنی مشکلی نیست که این سیستم ستایی هیچ جوابی براش نداریم. مشکل اصلی ما اینه که جواب واحد و جهانی نداریم برای همه حالت‌ها. یعنی یه فرمول نیست که بگیم برای همه سیستم‌های ستایی میتونیم استفاده کنیم و یه راه حل دقیق داشته باشیم. مسئله اینه توی فیزیک. و برای همینه که این مسئله یه جورایی بهش میگن غیر قابل حل، چون جواب یکتا نداره.
آها. پس یه جورایی حالا من رو یاد اون حالات کوانتومی انداخت، یعنی هم قابل حل هست هم به نوعی قابل حل نیست. حالا یه سوالی که برای خود من ایجاد میشه، یعنی اولین بار که به این مسئله داشتم فکر میکردم ایجاد شد و حالا شاید برای خیلی از شنونده هامون، اینه که ما به طور مثال توی منظومه شمسی میبینیم که خب دانشمندا، حالا فیزیکدان ها، خیلی خوب و دقیق دارن حرکت مثلا سیارات رو پیش بینی میکنن، در حالی که ما بیش از حتی سه تا جرم رو هم داریم. خب این به چه صورت هست؟ آیا اینجا ما تناقضی رو نداریم؟
سوال جالبیه، چون ما اگه وارد منظومه شمسی بشیم با دقت بهش نگاه کنیم میبینیم که کلی سیاره است، خورشیده، اینا تو مدارها به همجوری دارن حرکت میکنن، خیلی دقیق میتونیم زمان کسوف یا خسوف رو تا ثانیه هم پیش بینی کنیم. ولی جواب اینه که ما در واقع دو تا نکته رو باید اینجا در نظر بگیریم. یکی این که نسبت جرما رو، اگه نسبت جرمای سیارات با خورشید رو در نظر بگیریم، نسبت جرما کاملا یک طرف است. 98.8% از جرم کل منظومه شمسی متعلق به خورشیده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حرکت هر سیاره دور خورشید میتونیم تقریبا یه مسئله دو جسمی خیلی تمیز و قابل حل در نظر بگیریم. یعنی جرمای دیگر نادیده بگیریم. بعد یکی دیگه این که اثر بقیه سیارات روی هم، اینا اختلالات کوچیکه که میتونیم با نظریه اختلالات اینو حلش کنیم، دقیق حلش کنیم. و به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، سیستم از همون اول یه طوری چیده شده که خورشید اون جرم مطلق، تقریبا جرم مطلق رو داره و سیاره ها با جرم ناچیز دارن دورش میچرخن. نه، در واقع میتونیم همون دو جسم در نظر بگیم. و دلیل دوم اینه که، یا در واقع نکته دوم اینه که، ما نیاز نداریم آینده خیلی دور رو در نظر بگیریم، مثلا برای 1000 سال بعد، 1,000,000 سال بعد. در واقع شبیه سازی های عددی الان خیلی دقیقن و خطاشون تقریبا در حد خیلی کمیه، تقریبا میتونیم بگیم هیچ. اگه از خودمون بپرسیم مثلا مدار زمین دقیقا 5,000,000,000 سال دیگه کجاست، اینجاست که آشوب نقش خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آشوب میگه که تغییرات فوق‌العاده کوچیک تو زمان خیلی خیلی طولانی میتونه همه چی رو عوض کنه. یعنی برای 5,000,000,000 سال بعد ما هیچ پیش‌بینی نمیتونیم بکنیم. اما منظومه شمسی رو اگه با مقیاس عمر خودمون، عمر انسان و زمین شناسی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم کاملا پایدار و قابل پیش‌بینیه. و ولی وارد مقیاس های و سال های میلیاردی میشیم، آشوب وارد ماجرا میشه و دیگه مثلا انقدر ساده نیستش.
پس نکته ای که شاید من در نظر نگرفته بودم همین بحث جرم بود که اشاره کردید 99.8% فکر میکنم از جرم کلن منظومه شمسی مربوط به خورشید هست و بقیه سیارات رو هم دیگه کلن 0.2%. و حالا نکته جالب دیگه که باز خود من الان متوجه شدم این بود که حتی نمیدونم آیا درست فهمیدم یا نه، حتی توی مسئله دو جرم هم، نمیدونم اینو الان حالا ازتون میپرسم، توی مسئله دو جرم هم آیا اگر ما یک زمان خیلی طولانی رو به مسئله بدیم دوباره آشوب وارد میشه، یا آشوبی که اینجا اتفاق افتاد برای منظومه شمسی، حالا مثالی که زدید، به خاطر تاثیر خیلی کم اون بقیه سیارات هست، یعنی آشفتگی اونها. حالا این رو من سوال شد برام.
ببین اینجا ما گفتیم یه اختلالات کوچیکن. این اختلالات کوچیک توی منظومه شمسی توی خیلی سال کم در نظر بگیر، مثلا 1000 سال، خودشون نشون نمیدن، ولی تو بازه زمانی خیلی زیاد میتونن خیلی تاثیرشون رو زیاد کنن. یعنی تاثیرشون هی جمع بشه تا یه جای خودشون نشون بده و کاملا مدار غیر قابل پیش بینی کنه. مثلا بگیم نمیدونی 5 میلیارد سال بعد دقیقاً چه جوری اتفاق میفته. یعنی اگه یه سیستمای باز تفاوت جرم زیاد باشن تو مدت بازه زمانی کم، این خودشو نشون نمیده، ولی بازه زیاد این اختلالات کم کم جمع میشن و خودشون رو نشون میدن.
آها بسیار عالی. خب بعد سوال دیگه ای که ممکنه حالا برای شنونده هم پیش بیاد، اصلا کجا دیگه توی طبیعت با این مسئله سه تا جسم روبرو میشیم کلن؟
خب ببین کجا توی طبیعت روبرو میشیم؟ ببین تو طبیعت ما سیستمای ستایی که داریم، مثلا خورشید، زمین، ماهه، که اینجا جزر و مد و بی‌نظمی‌های ظریف. ولی شاید مثلا از خودمون بپرسیم که الان جرم خورشید خیلی بیشتر هستش دیگه، پس به نظر من اینو میتونیم مثلا خیلی عام در نظر نگیرین که مثلا خیلی بولد هستش و اینا. جایی که بیشتر میشه خودشو نشون بده مثلا ستاره های دوتایی با یه سیاره، سیاره بین دوتا خورشید میشه در نظر گرفت، یعنی یه نسخه واقعی از یه سیستم سه جسمی تو آسمون. ولی یه جایی که خیلی میشه نگاش کرد 3 ستاره همجرم هستن که وقتی که اینا وارد این سیستم میشن اغلب یا یکی رو پرتاب میکنن بیرون یا دوتاشون با هم ادغام میشن، یعنی ستایی نمیتونن باشن و پایدار حرکت کنن. بعد برخورد کهکشان ها رو میتونیم در نظر بگیریم که میلیون ها سه جسمی موضعی در هر ثانیه رخ میده، یعنی انقدر اینا تو هم قاطی شدن که سه جسمی های زیادی رو میتونیم تو برخورد های کهکشان ها ببینیم. یعنی جهان اگه بخوای تو مقیاس بزرگ در نظر بگیری پر از این حرکت های سه جسمی هستش که هر گوشه دارن واسه خودشون یه چیزی رو، یه اتفاقی رو رقم میزنن.
آها درسته. حالا در تایید صحبت شما، من چون یه سری ویدیو ساخته بودم، یعنی شبیه سازی کرده بودم این مسئله سه جسم رو روی کامپیوتر، خیلی وقتا میدیدم که این اتفاق میافتاد، یعنی اینکه این سه تا جسمه یکیشون پرت میشد بیرون و اون دوتا حالا بعد به نوعی ادامه میدادن به حرکت، یا حالا یکی سقوط میکرد روی یکی دیگه. جالب بود برام حالا این رو شما بهش اشاره کردید. و حالا سوال بعدی که مطرح میشه، البته من این رو تقلب کردم، یعنی میخوایم ببینیم که چه ارتباطی این مسئله سه جسم با نقاط لاگرانژی و حتی اون تلسکوپ جیمز وب میتونه داشته باشه. اگر این رو هم برامون توضیح بدید ممنون میشه.
من فکر کنم یکی از اپیزودهای شما رو در مورد نقاط لاگرانژی گوش دادم که اپیزود جالبی بود، و حالا این جالبه که الان میتونیم اینو به این مسئله سه تا جسم هم ربط بدیم. نقاط لاگرانژی، حالا اگه برن اپیزود شما رو گوش بدن با دقت میتونن باش بیشتر آشنا بشن با جزئیات بیشتر. و این نقاط لاگرانژی یکی از قشنگترین چیزایی که از دل مسئله سه تا جسم بیرون میاد. وقتی دوتا جرم بزرگ داریم و جرم سوم کوچیکتر هستش مقدارش، مثلا حالا خورشید، زمین و یه ماهواره رو بخوایم در نظر بگیریم، اینجا مسئله ساده تر میشه و تبدیل میشه به مسئله سه تا جسم محدود. یعنی اگه جرم ها متفاوت باشن، ما سه تا جسم و مسئلهشو به سه جسم محدود تقلیل میکنیم. تو این نسخه ساده شده یه اتفاق خیلی جالب میفته. 5 تا نقطه تعادل توی فضا ظاهر میشن که بهشون میگیم نقاط لاگرانژی. حالا جالب بدونیم که این نقاط چه ویژگیایی دارن. ترکیب گرانش و حرکت مداری تقریبا طوری به تعادل میرسه که جسم کوچیک میتونه اونجا همراه با دوتا جسم بزرگتر حرکت کنه. یعنی ماهواره مثلا میتونه همراه با زمین و خورشید حرکت کنه. بعد انگار یه لایه‌های نامرئی هستن که این نیروهای دیگر رو همدیگر رو خونسا میکنن. یه جوری هستن که انگار بقیه نیروها اینجوری همدیگر رو خونسا میکنن و اینا دارن حرکت میکنن. حالا اگه ماهوارمون رو بذاریم توی این نقاط لاگرانژی، برای نگه داشتنش به سوخت خیلی کمی نیاز داریم. برای همینه که خیلی از ماموریت‌های مهم فضایی از همین نقاط استفاده میکنن. مثل تلسکوپ جیمز وب توی نقطه L2 قرار داره، جایی که زمین و خورشید با هم یه تعادل گرانشی دارن، و اینجا تلسکوپ جیمز وب هم پایداره و هم یه دید کاملا آزاد به اعماق کیهان میتونه داشته باشه.
آها خب پس یه کاربرد خیلی جذاب هم حداقل میتونیم بگیم داره دیگه این مسئله سه جسم برای ما، اینکه حالا میتونیم ماهواره های خودمون رو توی این نقاط مستقر بکنم. و ممنونم که اشاره هم کردید. آره ما توی حالا باقی ریاضی یکی از قسمت ها رو به همین مسئله نقاط لاگرانژی اختصاص داده بودیم. من یه نکته دیگه هم الان یادم اومد، یه جای دیگه هم که این مسئله سه جسم خودش رو نشون میده اونجایی هست که اگر ما خورشید رو در نظر بگیریم و سیاره مشتری رو، خیلی از سیارک ها میبینیم که توی این نقاط لاگرانژی بین این، یعنی خورشید و مشتری، اومدن مجتمع شدن. یعنی این هم الان یادم اومد که به نظر نکته جالبیه. ولی حالا پرت نشیم از بس. اینکه آیا این مسئله سه جسم فقط به اختر فیزیک مرتبطه یا نه جوهای دیگری از علم هم ما باهاش مواجه میشیم؟
اتفاقا جذابیتش اینه که فقط به اختر فیزیک محدود نمیشه، خیلی جای دیگه هم میشه مشاهدهش کرد. مثلا جایی مثل دینامیک مولکولی که وقتی سه تا اتم یا سه بار الکتریکی رو در نظر بگیریم، دقیقاً یک کلاف آشوب سه جسمی رو تشکیل میدن. این موضوع تو شبیه سازی های واکنش های شیمیایی خیلی مهمه و اگه کسی دینامیک مولکولی آشنا باشه و شبیه سازی کرده باشه احتمالاً با این موضوع برخورد کرده. یک جای دیگه ای که خیلی کاربرد داره مسیر هواپیماها و ماهواره هاست. توی ناوبری هوایی مخصوصا تو ارتفاع بالا، سه نیرو یا سه مرکز جاذبه میتونن مسیر رو پیچیده کنن، مثلا همون زمین، ماه و خورشید. برای همین باید اثرات سه جسمی دقیقاً محاسبه بشن تا مسیر پرواز یا مدار ماهواره هم باشه. حالا شاید از خودتون بپرسین که این دقیق که نمیشه پیش بینی کرد. اونجا میرسیم به اون شبیه سازی‌های دقیقی که گفتیم که میتونه انجام بدن که تا یه حدی، یعنی ما گفتیم جواب دقیق وجود نداره واسه همه، ولی واسه سیستم‌های خاص میشه شبیه سازی‌هایی رو انجام داد و اینجا میشه این شبیه سازی رو انجام داد و مسیر رو حالا تا حدی دقیق پیش بینی کرد، چون گفتیم شبیه سازی‌هامون دقت بالایی دارن. یا مثلا طراحی مدارهای انتقالی در ماموریت‌های فضایی که خیلی از مسیرهای مدرن فضایی مثل ماموریت‌های ناسا که با سوخت کم از زمین به ماه یا مریخ میرن، بر اساس همین مسئله سه جسمی طراحی شدن. که ما هم یه اپیزودی داریم توی پادکست افق رویداد که توی اپیزود 6 فکر میکنم در مورد همین موضوع صحبت کردیم که اولین بار که میخواستن وارد مدار ماه بشن چه اتفاقی افتاد و دقیقا چه کار کردن. جای دیگه ای که خیلی کاربرد داره فیزیک پلاسماست. توی پلاسما سه بار یا سه ذره باردار که روی هم اثر میذارن میتونن یه رفتار آشوبی وحشتناکی رو درست کنن. اینجا سامانهای مغناطیسی پیچیده، راکتورهای همجوشی دقیقا با همین پدیده درگیر هستن. حالا جای دیگه که خیلی کاربرد بامزه‌ای داره و اصولا خودم هم وقتی باش مواجه شدم فکرشو نمی کردم، توی اقتصاد نظریه بازی و سیستم‌های اجتماعی. عجیب به نظر میرسه ولی توی اقتصاد اگه ما یه نمونه سه جسمی رو در نظر بگیریم، مثلا سه تا شرکت بزرگ، سه تا دولت یا سه تا بازار مختلف مثل طلا، دلار، نفت، به طور همزمان اینا روی هم اثر میذارن. رفتار سیستم میتونه شدیداً غیر خطی و غیر قابل پیش بینی بشه. یعنی یه جورای اثر آشوب داره وارد میشه. در واقع اینجا هم این همون اثر سه جسمیه. پس فقط به اختر فیزیک نیست. ما همه جا میتونیم، تقریبا همه جا میتونیم این سه جسمی رو مشاهده کنیم.
خب پس از جذابیت های حالا این مسئله بود، من خودم فکر نمی کردم که اینقدر گسترده باشه، حالا از دنیای مولکول ها گرفته تا مسیر هواپیما و اینها، فکرش رو نمی کردم اینقدر گسترده باشه. و حالا دفعه بعدم که توی هواپیما باشم احتمالا یادم می افته که توی همون مسیر پروازی هم این مسئله سه جسم تأثیر داشته. حالا سوال دیگه‌ای که برامون پیش میاد اینه که آیا این اصلا سه جسم هیچ جوره میتونن یه رقص پایدار داشته باشن یا نه همیشه ما انتظار آشوب رو باید داشته باشیم؟
ببین یه مسئله خاصی ها که در نظر بگیریم که سه تا جرم که هم جرماشون با هم برابره، در واقع سه تا جسم که جرماشون با هم برابره، میتونن توی مثلث متحرک با زاویه 60 درجه بچرخن. این یه جواب خیلی زیبا و خاصه، اما کوچکترین تغییر میتونه کل سیستم رو از هم بپاشونه. پس این یه رقص سه جسمی، یعنی سه تا جسم هستن میرقصن که دارم حرکت پایدار، نمیتونم بگم پایدار که حرکت میکنن، ولی مثل شیشن یه تق میتونه بشکنه.
پس خیلی این در حالت خیلی خیلی خاص و نادر این اتفاق میتونه بیفته.
بله.
خب بسیار هم عالی. حالا شاید این آخرین سوالمون هم باشه، اینه که به نظر شما آینده این مسئله سه جسم در فیزیک به چه صورت هست؟ یعنی شما چه دیدی دارید نسبت به این مسئله و آیندهش؟
یه سوال پیچیده است، اینکه ما بگیم آیا یه روزی میتونن این مسئله رو حل کنن. اینجا جواب واقعا فلسفیه. ریاضیدان ها ثابت کردن که هیچ فرمول کلی برای همه حالتهای سه جسمی وجود نداره و میگن که این محدودیت ساختاریه، به خاطر کمبود دانش ما نیست، ساختار از خود سیستم میاد. اما از طرف دیگه شبیه سازی داره هر روز بهتر میشه، الگوریتم دقیق تر میاد، مدل های آشوبی توسعه پیدا کردن، یادگیری ماشین داره میاد. شاید یه روزی بتونیم برای هر پیکربندی سه جسمی پیشبینی‌های بلند مدتی داشته باشیم، ولی اینکه یه فرمول واحد برای همه به نظر من نه، نمیشه. در واقع مسئله سه جسم اینجوریه که ما یه سه جسم واحد نداریم. تغییر جرم‌ها، تغییر مدارها، همه اینا میتونن تو حل ما تأثیر بذارن و به نظر من یه حل واحدی وجود نداره و شاید بشه با شبیه سازی و اینا برای سیستمای خاص راه حل پیدا کرد، ولی یه فرمول واحد نه، به نظرم نمیشه در حال حاضر.
خب خیلی هم جذاب بود. حالا شاید هم نیاز نباشه واقعا به این حد از دقت، یعنی ما شاید همونطور که گفتید با شبیه سازی هایی که داریم انجام میدیم خب کارمون رو داریم پیش میبریم. و من یاد یه چیز دیگه هم افتادم، خب ما به طور مثال توی ریاضی عدد پی یک عدد گنگه، یعنی ما هر چقدر هم قدرت محاسباتی داشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم تمام ارقام اعشارش رو بیایم پیدا بکنیم. و شاید هم خب میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که نیازی هم نداریم، ما حالا با هر دقتی که بخوایم میتونیم این ارقام رو محاسبه بکنیم، ولی همش رو نه. در هر صورت حالا بحث خیلی جذابی بود، از شما هم ممنونم.
فقط یه نکته من... از این صحبتتون که کردیم، من یه چیز جالب تو فیزیک و ریاضی بگم، اینم به نظرم جذابه.
حتما
چیز اشاره که کردین جالب بود. حالا بخوام یه مثال مشابهی هم بزنم توی بین اون درگیری فیزیک و ریاضی، چون اینجا یه درگیری فیزیک و ریاضیه. ریاضی میگه نمیشه، فیزیک میگه حالا شاید بشه. این درگیری رو برای سیاه‌چاله ها هم داشتن. روی کاغذ و روی از طریق معادلات انیشتن پیشبینی سیاه‌چاله از 100 سال قبل شروع شد، ولی ریاضی میگفت آقا باید یه چیزی اینجا باشه، ولی فیزیکدان ها میگفتن نه، از نظر فیزیکی امکان نداره چنین چیزی باشه، و آخرش ریاضی اون قدرت خودش رو نشون داد. اینجا هم ریاضی دانه میگه نه، غیر ممکنه. حال فیزیک میگه حالا شاید بتونم، ولی به نظر من باز ریاضی میتونه قدرت خودش نشون بده.
آره، این دوئل همیشه جذابیه که بین این دوتا وجود داره. و آره خیلی میگم بحث برای خود من خیلی جالب بود. یه چیز دیگه هم من فکر میکنم که یکم از ریاضی و فیزیک فاصله بگیریم، من فکر میکنم یه سریالی هم وجود داره در مورد مسئله سه جسم، حالا به عنوان تری بادی پرابلم اگر اشتباه نکنم. حالا اگر شما احیانا دیدید و میتونید بهش اشاره بکنید، خب شاید برای بعضی از شنونده ها خیلی مفید باشه.
این مسئله سریال سه جسم هم یه سریال همون درگیری فیزیک و ریاضیه که حالا من چند تا قسمتشو بیشتر ندیدم، ولی اون قسمت اولش مخصوصا خیلی برام جذاب بود که یک فردی، حالا فیزیکدانن یه گروهی، چیزای عجیب میبینن و بعد اینجا مسئله سه جسم میاد وسط که این غیر قابل حله و آشوبی که میاد و چیزای غیر منتظری که براشون رخ میده. اگه کسی علاقه من باشه به نظر من سریال جذابیه که تو این زمینه بره تماشا کنه.
خب خیلی هم عالی بود. اپیزودمون در نهایت یک معرفی سریال هم داشت، شاید برای بعضی از شنونده هامون جذاب باشه. خیلی از شما ممنونیم، واقعا بحث جالب بود. دو تا اشاره و ریفرنس هم داشتیم فکر میکنم توی این اپیزود که اگر بخوام دوباره بهشون اشاره بکنم، یکیش اپیزود ششم پادکست افق رویداد بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله بله،
که مرتبط بود به این بحثی که ما داشتیم. علاقه مندم میتونن اونجا رجوع بکنن و بحث بسیار جالب رو ببینن. و یکی هم که ما هم توی باغ ریاضی ویدئویی داشتیم با عنوان نقاط لاگرانژی محل استقرار تلسکوپ جیمز وب، به اینها هم میتونید رجوع بکنید. خب در پایان هم حالا اگر با صحبت دیگری هم دارید ما خوشحال میشیم، اگر نه که خب خیلی بحث زیبا و جذابی بود.
ممنونم، برای من خیلی بحث جذابی بود. فقط این که این رابطه ریاضی و فیزیک همیشه درگیری با هم داشتن و هنوز از قدیم بوده و ادامه خواهد داشت و امیدوارم که یه روزی بالاخره یکیشون پیروز بشه.
حالا من این حسن ختام، این سوال همیشه پیش میاد، شما حالا به عنوان کسی که خودتون فیزیک خوندید بین، اگر بخوایم حالا یکم ریداکشنیستی به قضیه نگاه کنیم و بگیم، چون میدونید این بحث همیشه فکر میکنم بین ریاضیدان ها و فیزیکدان ها هست، این که میگن کدومش بنیادی تره، خیلی ها میگن که آقا ریاضی بنیادی تره، ما فیزیک هم با ریاضی داریم توضیح میدیم، باز از طرفی خیلی ها میگن فیزیک بنیادی تره، خیلی از پیشرفت های حالا ریاضی از فیزیک میاد. شما فکر میکنید کدوم جواب درسته؟ حالا این رو من از شما هم بپرسم.
راستش خیلی سوال بامزه و سختیه، هم بامزه سخته. اگه بخوایم ارجاع بدیم به سخن گالیله که میگفت جهان بر اساس ریاضیات آفریده شده کار میکنه، خب باید بگیم ریاضی پایه همه چیه. ولی به نظر من نمیتونم بگم کدوم پایه است، جفتشون پایه‌ان. یادتونه توی ریاضیات مهندسی یا ریاضی فیزیک میخونیم دیگه، پایه‌های مختلف، اینا هم پایه‌های مختلفن، بعد کنار هم کار کنن دیگه، به نظر مستقل از هم نیستن و به هم وابستن و نمیتونیم بگیم این پایه است اون پایه است. اگه یکیشون نباشه سیستم ما توصیف نمیشه.
پس بهتره که جنگی بین این دوتا نباشه و همچنان با اون همکاریه ادامه بدن با هم. خب خیلی ممنونیم از شما، واقعا بحث جذابی بود و امیدواریم که حالا در اپیزودهای آینده هم شما رو داشته باشیم. مرسی از شما.
ممنونم.